بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، سماع عالم، صفحه 33 سطر اول. و مع ذلک فلا کثیر من این من نال ان تکون لعوارض الفلکه و لواحقه از دادون لا تستحیل الیها مادام طبیعته موجوده. بحث در این داشتیم که فلک کون و فساد نداره چون زد نداره. بعدا دیگه بحثمون مربوط شد به نفی زد از فلک و گفتیم که فلک زد نداره. مترزی اعتراض کرد، گفت در فلک تضاد هست، چگونه میگید فلک زد ندارد؟ در فلک ما تقبیب و تغییر رو میابیم که فلک هم سطح محدب دارد هم سطح مقعر دارد. میفهمیم که فلک دارای تضاده، زیرا که تقبیب و تغییر با هم تضاد دارن و فلک واجد تقبیب و تغییر هست، یعنی هم قبه دارد هم گود است. قبه داشتن یعنی برآمده بودن و گود بودن با هم منافات دارن و تضاد دارن، پس فلک دارای تضاد هست. جواب دادن که این تقویب و تغییر در یک جا جمع نشدند، پس تضاد ندارند. و در یک جا هم نمیتوانند جمع شوند. این مهمه، این دومی مهمه که در یک جا نمیتونن جمع بشن. یعنی اون قسمت محدب فلک هیچ وقت دیگه نمیتونه مقعر بشه. توی اجسام دیگه ممکنه محدبش مقعر بشه و مقعرش محدب بشه، ولی تو فلک محدبش مقعر نمیشه و مقعرش محدب نمیشه. بنابراین این دو امری که در جای دیگر زدند در فلک مجتمع نمی شوند، که خب یکی از شرایط تضاد اجتماع مجتمع نشدنه، از این جهت مشکلی نداریم، ولی تعاقب هم نمی کنند. ولی و شرط تضاد تعاقب است، اینا تعاقب نمی کنند. اگه تعاقب نکردن دیگه تضاد ندارند. حالا تقویب و تغییر تو جای دیگه تضاد داره داشته باشه مهم نیست، تو فلک تضاد نداره. پس تو فلک ما زد اصلا نداریم. این نقضی هم که این معترض بر ما وارد کرد و تضادی که نشون داد در واقع تضاد نبود، چون شرط تضاد رو که تعاقب در موضوع واحده نداشت، پس تضادی وجود نداره. این جواب اولی بود که دیروزم توضیح دادیم. اما جواب دوم، الان میخوام وارد جواب دوم بشیم. جواب دوم اینه که ما بحثمون در صورت فلکه، که آیا صورت فلک زد دارد یا ندارد. شما بحث بردید تو تقبیب و تغییر که دو حالتن برای فلک، دو کیفیتن برای فلک، و الان دارید میگید فلک کیفیت‌های متضاد داره. بحث ما این بود که صورت‌های متضاد نداره، شما میگید کیفیت متضاد داره. این چه نقضی بر ما وارد میکنه؟ ما بحث در صورت میکنیم، شما بحث در کیفیت میکنید. پس نقضتون از بحث ما بیرونه و بر ما وارد نیست. تازه همین کیفیت هم همین کیفیت هم طوریست که عوض نمیشه، زیرا صورت فلک مادامی که همین صورت موجود است و تغییر نکرده، تقویب و تغییر و سایر کیفیات هم تغییر نمی کنند. بله اگه صورت عوض بشه به تبع کیفیات هم ممکنه عوض بشند. بنابراین تضاد بین صور نیست، به صورت عوض نمیشه پس کیفیت هم عوض نمیشه. مثال میزنن به عسل که دارای حلاوته و ضدی هم داره که مثلا تلخی، شوری، هرچی هست، بالاخره حلاوت ضد داره، کیفیته و کیفیت میتونه ضد داشته باشه. اما مادامی که صورت عسل باقی است، حلاوت که کیفیت عسل تبدیل نمیشه، یعنی ضدش نمیتونه بیاد. پس عسل حلاوتش مادامی که صورت عسل باقی است زائل نمی شود تا اون ضدش تعاقب کند. بنابراین نمیشه حلاوت عسل رو ما متغیر ببینیم، اما تا وقتی که صورت عسل باقیه. صورت عسل اینطور نیست که دائما باقی باشه، بالاخره یه وقتی ممکنه عوض بشه، اما صورت فلک دائما باقیه و چون صورت فلک دائما باقی است، این کیفیت هم دائما باقی است. پس این کیفیت تعاقب نمی کنه. وقتی تعاقب نشد، همونطور که عرض کردم، در فلک مزاد نداره، تضاد نداره، اگرچه در جای دیگه تضاد داشته باشه. تقویب و تغییر نسبت به فلک تضاد ندارن. اولا گفتیم چون در یه موضوع جمع نشدند و هرگز هم در یه موضوع جمع نمیشند، ثانیاً به خاطر این که در یک موضوع تعاقب ندارند و هرگز هم تعاقب نمی کنند. الان داریم ثانیاً رو میگیم، میگیم صورت فلک منشأ میشود که این کیفیت برای فلک باشد. اگه صورت عوض کنیم کیفیت ممکنه عوض باشه، ولی صورت که عوض نمیشه پس کیفیت ثابته. اگر کیفیت ثابته پس در کیفیت هم تضاد نیست، چون کیفیتی مضاد با کیفیت دیگر است که بتواند در یه محلی تعاقب کند و این کیفیت ها در یه محل نمیتونن تعاقب کنند. علتش هم اینه که صورت اجازه نمیده که کیفیت عوض بشه، همونطوری که صورت اصل مادامی که باقیه اجازه نمیده کیفیت اصل که حلاوت عوض بشه. پس صورت کیفیت رو حفظ میکنه و اجازه تعاقب نمیدهد. اگر این صورت دائمی باشد، دائما کیفیت رو حفظ میکنه و اجازه تعاقب نمیدهد. و در فلک این چنین است، پس اصلا این تقویب و تغییر تعاقب پیدا نمی کنند و تضاد ندارند. من اگه توجه کرده باشید به این مسئله توجه داشتم، تعبیرم رو دقت کنید. گفتم اگر صورت باقی بماند ممکن است کیفیت عوض نشود. اگر صورت باقی بماند کیفیت عوض میشه. نه اشتباه گفتم، اگر صورت عوض بشه، اگر صورت عوض بشه کیفیت عوض میشه. اما اگر صورت باقی بماند ممکن است کیفیت عوض نشود، کیفیت باقی میمونه. اینو نگفتم، دوباره اشتباه کردم. اینطور گفتم، اینطور گفتم، اگر تغییر نکرد، اگر صورت تغییر نکرد کیفیت تغییر نمی کنه. اما اگر صورت تغییر کرد ممکنه کیفیت تغییر بکنه، ممکن هم از کیفیت با صورت دوم هم باقی بمونه. نگفتم حتما با تغییر صورت کیفیت تغییر میکنه، بلکه ممکنه صورت تغییر بکنه ولی کیفیت باقی بمونه. ممکن است کیفیت تغییر کنه، ولی اگر صورت عوض بشه کیفیت هم عوض میشه. مثلا صورت اصل عوض بشه خب کیفیت هم عوض میشه. اما اگر صورت اصل عوض نشد کیفیت باقی میمونه. ممکنه صورت اصل عوض بشه ولی کیفیتش باز عوض نشه. پس بقای صورت حتما باعث بقای کیفیته، اما رفتن صورت وضعش روشن نیست. ممکنه کیفیت با صورت بعدی بسازه و باقی بمونه، ممکنه این کیفیت از بین بره. مهم اینه که مهم این شقه که با بقای صورت کیفیت باقی میمونه. در فلک هم بقای صورت رو داریم، پس کیفیت باقی میمونه. صورت های اشتدادی عوض شدن صورت نیست، اصلا از بحث ما بیرونه. اگر امری صورت ضعیف رو رها کرد صورت قوی رو گرفت، این در واقع رها کردن صورت نیست، همون صورته داره شدید میشه، پس تغییر رخ نداده، اون صورته باقی است، داره اشتداد پیدا میکنه. در چنین حالتی کیفیت ممکنه اشتداد پیدا کنه ولی کیفیت عوض نمیشه. صفحه 33 هستیم، سطر اول. و ما ازالک، یعنی علاوه بر این جوابی که قبلا داده شده از این تضاد تقویب و تغییر، جواب دومی داریم. جواب دومی اینه که فلا کثیرا من این منا لان تکون لعوارض الفلک و لواحق الفلک ازدادون. ما من نمی کنیم، زیاد من نمی کنیم، یعنی خیلی مانع این مطلب نمیشیم. ایشون ابتدا فرمود ما اصلا ازداد و در کیفیات فلک هم قبول نداریم، حالا نمیگه میگه خیلی من نمی کنیم، یعنی من می کنیم چون از اول گفتیم قبول نداریم، ولی خیلی من نمی کنیم، یعنی رو منمون پافشاری نمی کنیم، می تونیم دست از این من اون برداریم و قبول کنیم که فلک کیفیت متضاد داره. ولی وقتی صورت عوض نمی کنه کیفیت هم عوض نمی کنه. اینو می خوام بگیم، فلا کثیرا من این منا لن تکون، لن تکون متعلق به منه، یعنی زیاد من نمی کنیم که تکونو لعوارض فلک و لواحق فلک از دادی. ما گفتیم صورت فلک زد نداره، حالا من نمی کنیم که کیفیتش زد داشته باشه، میگیم اب نداره، کیفیتش زد داره. اما لا تستحیلو الیها، یعنی اون عوارض و لواحق متحول به این ازداد نمیشوند مادامی که طبیعت فلک موجوده. مهم اینجاست که مادامی که طبیعت فلک موجوده اون زد تبدیل به زدش نمیشه، همون زد اول باقی میمونه. بنابراین تعاقبی بین این دو کیفیت حاصل نمیشه، شرط تضاد فوت میشه، امکان تعاقب نیست. یه وقت ممکنه تعاقب حاصل نباشه ولی امکانش باشه، خب در این صورت تضاد هست، ولی اونجا که امکان تعاقب نیست خب شرط تضاد وجود نداره. پس من نمی کنیم، زیاد من نمی کنیم که برای عوارض فلک و لواحق فلک، نه برای صورتش بلکه عوارض و لواحقش، ازدادی باشد که لا تستحیل اون عوارض و لواحق الیها به این ازداد مادامی که طبیعت فلک موجود است، مثل حلاوت برای عسل که زد دارد، ولی مادامی که طبیعت عسل موجود است این حلاوت تبدیل به زد و متحول به زد نمی شود بلکه باقی می ماند. خب همونطور که در عسل مادامی که طبیعتش باقی است، عارضش و کیفیتش هم باقی است و با زد عوض نمی شود، همچنین در فلک هم مادامی که صورتش باقی است اون زد و کیفیتی که دارد تحول به زد پیدا نمی کند. ولی چون فلک صورتش دائما باقی است، پس اون کیفیتش هم دائما باقی است و هرگز عوض نمیشه و ضد رو به جای خودش قبول نمیکنه. فإن الحلاوه در عسل، در مثال عسل میخواد وضع رسیدگی کنه، میگه فإن الحلاوه و این کان لها ضدون. حلاوه در جای دیگه ضد هست، در خود عسل هم اگر ملاحظه کنید ضد داره، لها ضدون، حلاوت برایش ضد هست. فإن الاصل یعنی ولکن الاصل، اگرچه حلاوت ضد دارد اما اصل قابل نیست لهو یعنی لذت فی ظاهر الامر. فی ظاهر الامر یعنی در همین ظاهر که اصل عوض نمیشه. ایشون مثال به اصل میزنه، چون گفته شده اصل صورتش عوض نمیشه، مثل صورت فلک میمونه. ممکنه اصل رو با یه چیزی مخلوط کنید و از اصل بودن درش بیارید که اون در واقع غلبه شیئیست بر اصل، اما خود اصل رو هر کارش کنید فاسد نمیشه. تو هوا بذارین سالیان درازی هم بگذره میبینید اصل عوض نشده. گفته شده در اهرام مصر بعد از این همه سالها، شاید 2000-3000 سال گذشته، وقتی شکافتن اصلهای سالم دیدن که هیچ تغییری نکرده. معلوم میشه اون مصریان قدیم هم اینو میدونستن که اصل تغییر نمی کنه و لذا میذاشتن بالا سر پادشاهانشون، که پادشاه بعد از این که در قیامت زنده شد بی قضا نباشه. میدونستن این اصل تا قیامت باقی بمونه خراب نمیشه. میگفتن این پادشاهان ما قیامت زنده میشن، بی غذا نباشن، غذا برشون باشه، بخورن بعد برن توی صحرای قیامت. اینطوری فکر میکردن و میدونستن که عسل خراب نمیشه، لذا این غذا رو انتخاب کردن. ابن سینا هم همینو میگه، میگه در ظاهر امر عسل طبیعتش عوض نمیشه. وقتی طبیعتش عوض نشد، کیفیتش که حلاوت عوض نمیشه، با اینکه حلاوت در جای دیگه ممکنه عوض بشه ولی اینجا عوض نمیشه. اینجا ضد حلاوت به دنبال حلاوت تعاقب نمی کنه توی ماده عسل. فلک هم همینطوره. ظاهر امر یعنی همین دیگه، یعنی ظاهرن اینه که عسل عوض نمیشه، همون داره نظر میده که عسل طبیعتش عوض نمیشه. در ظاهر امر میخواد بگه، چون که نمیگه با برهان، میگه در ظاهر امر، چون در عسل تجربه این مطلب رو اثبات کرده، استدلال اثبات نکرده. در فلک بقای صورت رو استدلال ثابت کرده، برهان ثابت کرده، لذا در فلک نمیگه فی ظاهر الامر، میگه یقینا این چنین هست چون مفاد برهانه. اما در اصل تجربه این کارو کرده. حالا ممکنه یه وقتی تجربه بر اثر یه اتفاقی تخلف کنه، ولی برهان تخلف نمی کنه. در اصل میگه ظاهر الامر اینطوری که این صورت عوض نمیشه، ولی در مثل فلک چون برهان اقامه کرده نمیگه فی ظاهر الامر چنینه، میگه بلکه این چنین هست. و انما کلامنا فی السوره، این ربطی به اصل نداره ها، از کل حلاوت الاصل تا فی ظاهر الامر یه مثال بود تموم شد. انما کلامنا فی صورته برمیگرده به قبل از این مثال و بحث مربوط میشه به فلک. ضمیر فی صورته هم به فلک برمیگرده. ما بحثمون در عوارض و لواحق فلک نیست تا شما براش ازداد درست کنید. و انما کلامنا فی صورتهی، کلام ما در صورت فلکه و برای صورت فلک نمیتونید زد درست کنید. حالا برفرض برای کیفیتش هم زد درست کردید، تمام شرایط زدن فراهم کردید، ولی برای صورتش که نتونستین زد فراهم کنید و ما بحثمون در صورت فلکه. و این نما کلامنا فی صورتی، یعنی فی صورت الفلک، و کلامنا انهو این است که لازد دلها، یعنی برای صورت فلک زدی نیست. ما کاری نداریم به این که حالا برای کیفیت فلک زد هست یا نیست، ما میخوام بگیم صورت فلک زد ندارد و انها لا تتغیر، یعنی صورت عوض نمیشه، صورت جاشو به زد نمیده. خب وقتی صورت عوض نشد، عوارضم به تبع عوض نمیشن، تقویب و تهدیب هم تقویب و تغییر هم عوض نمیشن، وقت اونجام تعاقب حاصل نمیشه و تضاد وجود نمیگیره. و لا تتغیر الامور لاحقت لها، یعنی لصورت، اموری که لاحق صورتن، کیفیاتی که مربوط به این صورتن، با بقای صورت باقی میمونن. چون صورت عوض نشده، و جاشو به زد نداده، اون کیفیات هم عوض نمیشن، جاشونو به زد نمیدن. و این کان لها از دادون، یعنی این لها زنش به امور لاحقه برمیگرده، ولو برای این امور لاحقه لصورت الفلک از دادی هست، ولی چون صورت فلک یا به عبارت دیگه طبیعت فلک تغییر نمیکنه، این امور لاحقه و این طبیعت و صورت هم تغییر پیدا نمیکنه. باز مثال رو تکرار میکنه، کما انه لو کان طبیعت الاصل به حیث لا تفسد صورته، اگر طبیعت اصل طوری بود که صورتش فاسد نمیشد، یعنی تجربه کردیم تجربه کاملی بود، تجربه بود که یقین آور بود و واقعا صورت اصل عوض نمیشد، باطل نمیشد، طبیعت اصل همونی که بود میبود، لبقیت الحلاوت فیه دائمتا، حلاوت که عارض این طبیعت است و کیفیتی است در اصل، لبقیت الحلاوت فیه، یعنی در اصل حلاوت باقی میموند دائمتا که استحالم نمیشد، یعنی تبدیل به ضدش نمیشد. پس همون وضعی که ما در اصل داریم فی ظاهر الامر در فلک داریم واقعا و یقینا. بنابراین همونطور که کیفیت مترتب بر صورت اصل باطل نمیشه، کیفیت مترتب بر صورت فلک هم باطل نمیشه. پس فلک نه صورتش باطل میشود، نه امور لاحقه به صورت و عوارضش باطل میشود. این بحث تمام شد. پس روشن شد که این شخصی که میخواست در فلک تضاد راه بده موفق نشد و تضاد در فلک راه پیدا نکرد، علل خصوص در اون بخشی که کلام ما در اون بخش بود، یعنی در صورت. حالا اگر هم موفق میشد که نشد، در کیفیت موفق میشد، نه در صورت که مورد بحث ما بود. والذی قیل، اعتراضی دیگری است در این مسئله که باید این اعتراض را مطرح کنیم و جواب بدیم. اعتراض اینه که شما بحثتون در طبیعت فلکه، میگید طبیعت فلک زد ندارد، دلیلتون اینه که چون کار این طبیعت یا به تعبیر خودتون لازم این طبیعت که حرکت مستدیر از زد ندارد، شما از طریق این که لازم فلک که حرکت مستدیر از زد ندارد میخواد ثابت کنید که طبیعت فلک هم زد نداره. این کار رو در 3 صفحه قبل انجام دادید، گفتید و نقولو در صفحه 28 سطر 12 گفتید و نقولو ان طبیعته لازد لها و الا لکان لنوعیت الامر لازم ان طبیعته زدون، اگر زد می داشت لازمش هم زد می داشت، در حالی که لازمش که حرکت مستدیر زد نداره پس خود فلک هم زد نداره. شما به خاطر این که لازم فلک، لازم طبیعت فلک زد ندارد، حکم کردید که طبیعت فلک زد ندارد. خب پس تمام بحثتون در طبیعت فلک بود و زد رو برای طبیعت فلک نفی کردید، دلیلتونم نفی زد برای لازم این طبیعت یعنی برای حرکت مستدیر بود. خب این مطلب تا اینجا روشنه. ولی در یه جای دیگری که بحث در افلاک داشتید و دارید اینطور مطرح میکنید که اون حرکت مستدیر مال طبیعت فلک نیست، مال نفس فلکه، مال نفس فلک. پس تضاد نداشتن حرکت مستدیر یا مزاد نداشتن حرکت مستدیر دلیل میشود که نفس فلک مزاد ندارد، نه دلیل شود که طبیعت فلک مزاد ندارد. چون این حرکت مستدیر لازم نفس فلک شد، نه لازم طبیعت فلک، و شما از این که این لازم مزاد ندارد کشف کردید که ملزوم هم که طبیعت فلک مزاد نداره، ولی حالا معلوم شد که ملزوم حرکت طبیعت فلک نیست، نفس فلکه. پس اگر از طریق نفی ضدیت برای لازم خواستید نفی ضدیت برای ملزوم کنید، باید نفی ضدیت از نفس کنید، بگید نفس فلک ضد نداره، نگید طبیعت فلک ضد نداره. پس اگر کسی ادعا کرد که طبیعت فلک ضد داره، شما نمیتونید ردش کنید و حرف شما رد میشه. شما اصلا از ابتدا تصمیم داشتید بگید طبیعت فلک ضد نداره، حالا معلوم شد که نفس فلک ضد داره. بله اشتباه کردم، حالا معلوم شد که نفس فلک ضد نداره. شما میخواستین ثابت کنید طبیعت فلک ضد نداره، حالا نتیجه گرفتین که نفس فلک ضد نداره. پس اگر کسی ادعا کند که طبیعت فلک ضد داره، شما بر علیهش حرفی ندارید. بنابراین انکار نمی کنید که طبیعت فلک ضد داشته باشه، منکرید که نفس فلک ضد داشته باشه، اونم یه بحث دیگریست. پس ثابت شد که طبیعت فلک ضد دارد و شما نتونستید اون رد کنید. این اشکالیست که شده. اشکال و مستشکل تقویت میکنه، میگه تازه شما در اون بحثی که برای حرکت مستدیر فلک دارید اکتفا نمی کنید به نفس فلک، نمیگید نفس فلک حرکت مستدیر میدهد، میگید مافوق فلک عقلیست که اون عقل چون مدبر نفس فلکه اون تشویق میکند فلک را به این که حرکت دبرانی کند. پس نه تنها محرک رو نفس میگیرید، بلکه محرک رو عقلی که فوق نفسه نیست قرار میدید. بنابراین تمام حرفتون اینه که محرک ضد ندارد. چرا؟ چون حرکت ضد ندارد. محرک چیه؟ یا نفس یا عقل، طبیعت که نیست. پس حرف شما نتیجه میدهد که نفس ضد ندارد، نفس فلک، یا عقل مدبر فلک ضد ندارد. در باره طبیعت شما دلیلی نیاوردید، دلیلتون این بود که حرکت ضد ندارد، پس محرک ضد ندارد. خب محرک عبارت شد از نفس و عقل، بنابراین نتیجه میگیریم که این دوتا ضد ندارند. محرک عبارت از طبیعت نشد، پس میتوان گفت طبیعت ضد دارد و شما نتونستین ثابت کنید که طبیعت ضد نداره، مطلوبتون ثابت نشد. و فرض این است که با نفی ضد از نفس و عقل نمیتونید نتیجه بگیرید نفی ضد از طبیعت رو. با نفی ضد از حرکت نتیجه گرفتید نفی ضد از نفس و عقل را، ولی با نفی ضد از نفس و عقل دیگه نمیتونید نتیجه بگیرید نفی ضد از طبیعت را، چون نفس و عقل که لازم طبیعت نیستند که بگید لازم ها تضاد ندارن، پس ملزوم هم تضاد ندارن. بنابراین مطلوب شما که نفی ضد از طبیعت بود اثبات نشد. والذی قیل انکم انما تستدلون علی ان طبیعت السما لا ضد لها لاجل حرکتها. آنچه گفته شده 4-5 خط بعد میگه فل جواب انزالک. این والذی قیل مبتداست که مفاد شرطی دارد، اون فل جواب خبرشه که به خاطر اینکه مبتدا مفاد شرطی داشت خبر با فا آمده. و الذی قیل انکم انما تستدلون، شما استدلال میکنید بر اینکه طبیعت سما لازدلها، استدلال میکنید به این صورت لاجل حرکتها، چون حرکتش که مستدیر از ضد ندارد، یعنی لازمش ضد ندارد، پس خود طبیعتم که ملزوم از ضد ندارد. این استدلال شماست. اما ثم تقولون که ان طبیعتها نفسون و ان حرکتها صادرتون عن الاختیار. بعدن اینطور میگید که طبیعت فلک نفسه و حرکت این فلک یا حرکت این نفس صادر از اختیاره، چون حرکتیست ارادی و حرکت ارادی با اختیار داره انجام میشه و اختیارم لازم نفسه. و از نفس جدا نمیشه، پس حرکت حرکت اختیاریه و این حرکت اختیاری ضدی نداره. حرکت اختیاری که نمیتونید به طبیعت نسبت بدید تا ثابت کنید که اگر این حرکت ضد ندارد ملزومش هم که طبیعت ضد نداره. حرکت ارادی لازمه طبیعت نیست، طبیعت ملزوم این حرکت نیست، طبیعت ملزوم حرکت غیر ارادیه. نه ملزوم حرکت ارادی باشه. خب تا اینجا ثابت شد که الان حرکت به گردن نفسه نه به گردن طبیعت. پس از تضاد حرکت شما باید تضاد نفس رو از نفی تضاد اشتباه گفتن تضاد از نفی تضاد برای حرکت باید نتیجه بگیرید، نفی تضاد در نفس رو، نه نفی تضاد در طبیعت. بعد علاوه بر این تارتن تقلون، یعنی علاوه بر این که شما محرک فلک رو نه تنها نفس میدونید بلکه عقل هم قرار میدید، عقل رو هم محرک میگیرید، پس باید بگید عقل ضد ندارد، نفس ضد ندارد، دیگه نگید طبیعت ضد ندارد. و تارتن تقولون، یعنی یک بار نفس رو محرک فلک میگیرید و تارتن اخرى عقل رو محرک میگیرید. تارتن تقولون ان تحرکها، نسخه ها دارن ان محرکها که بهتره، اصلا باید هم محرک بشه، ان محرک افلاک یا محرک سما، ضمیر مؤنث آورده به سما برگردونده، چون به سما ضمیر مؤنث برمیگردونن. این محرک سما امریست مباین با ماده اصلا، یعنی به طور کلی نفسم مباین با ماده هست ولی نه اصلا و به طور کلی، بلکه تعلق به ماده داره اگرچه حلول نداره. مباین هست یعنی حلول ندارد، اما مباین نیست به این معنا که تعلقم نداره. نفس تعلق داره برخلاف عقل که مباین است اصلا، یعنی به طور کلی، به این صورت که نه حلول در ماده دارد نه تعلق به ماده دارد. ان و تارتن تقولون ان محرکها، یعنی محرک این سما یا فلک، امریست مباین با ماده به طور کلی که غیر متناهی القوه است. نفس به خاطر اینکه به ماده مرتبطه قوهش متناهیه، یه زمانی خسته میشه رها میکنه، اما عقل به خاطر اینکه مجرده غیر متناهی القوه است، یعنی قوه و تأثیرش بی نهایته، و فلک هم چون حرکتش بی نهایت است پس باید به توسط قوهی که بی نهایت است انجام بشود، باید به توسط قوهی که بی نهایت از انجام شود و اون قوه بی نهایت عقله، بنابراین پس محرک فلک عقله، چون حرکتش بی نهایت است محرکی میخواد که نیروی بی نهایت داشته باشه، محرکی که نیروی بی نهایت دارد عقل است، پس محرک فلک عقل است. از یه طرف محرک فلک رو نفس گرفتید، از طرف دیگر محرک فلک رو عقل گرفتید. بله کتاب ما محرک نداره، نسخه محرک داره، نسخه محرک داره. سلام علیکم. تحرک ها عرض کردم درست نیست، باید عوضش کنید. و تارتن تقولون این محرک ها، یعنی محرک سما، امریست که به طور کلی مباینه با ماده است و مفارقت داره با ماده، یعنی مجرد تام است که غیر متناهی القوه است، یعنی عقل. خب فاین کانه، خب نتیجه میگیریم. اول شما گفتید محرک فلک نفسه، تارتن اخرى گفتید محرک فلک عقله، بنابراین ما میگیم فاین کانه محرک ها، یعنی محرک سما، نفسن او امرن مباینن، مباینن یعنی مباینن للماده، یعنی عقلن، امرن مباینن للماده یعنی عقلن، پس فاین کانه محرک این سما نفسن او عقلن فلیسن محرکها طبیعین، پس محرک سما دیگه طبیعت نمیشه، محرک سما طبیعت نمیشه. بنابراین ما نتیجه میگیریم فماتون کرونه، ما نافی است، فماتون کرونه ان یکونه لطبیعت ها زدون، پس نتیجه میگیریم که شما منکر نیستید که طبیعت سما زد داشته باشه، منکرید که نفس سما زد داشته باشه یا عقل سما زد داشته باشه، ولی منکر نیستید که طبیعت زد داشته باشه، میتونه طبیعت زد داشته باشه. فإنهو، خب ممکنه ابن سینا به این معترض اینطور بگه که وقتی ثابت شد که نفس فلک زد ندارد و عقل فلک زد ندارد، ثابت می شود که طبیعت فلک هم زد نداره. این معترض جواب میده، میگه با بیان این که نفس و عقل زد ندارن نتیجه نمیگیریم که طبیعت هم زد نداره، اونا جدا، اینم جداست. شما با بیان این که لازم نفس و لازم عقل زد نداره نتیجه گرفتید که خود عقل و نفس هم زد ندارن، اما خود عقل و نفس که لازم طبیعت نیستن که از نفی تضاد اونها تضاد رو در طبیعت نفی کنید. طبیعت تضادش با بیان شما نفی نمی شود، بنابراین می تواند مضاد داشته باشد. فما تون کرونه، شما انکار ندارید که برای طبیعت فلک زد باشد. فانه لا سبیله، چنین است، راهی نیست که بیان کنید ذالک را، ابانه یعنی بیان کردن، راهی نیست که بیان کنید ذالک را، یعنی زد نداشتن طبیعت را، از حرکت، از طریق حرکت مستدیری که از طبیعت صادر نشده بلکه از نفس صادر شده، یا از مباین دیگری که عقل است صادر شده نه از طبیعت صادر شده باشد. نمی توانید به وسیله حرکتی که از طبیعت صادر نشده بلکه از نفس یا عقل صادر شده نتیجه بگیرید که نفس و عقل، نتیجه بگیرید که طبیعت زد نداره. میتونید نتیجه بگیرید که نفس و عقل زد نداره، اما نمیتونید نتیجه بگیرید که طبیعت زد نداره، چون حرکت از طبیعت صادر نشده. حرکت لازم طبیعت نیست، لازم نفسه، لازم عقله. پس اگر این لازم زد نداشت، اون ملزوم که نفس و عقلن زد ندارن، نه طبیعت که ملزوم نیست. از طریق تضاد نداشتن حرکت نمیتونید استفاده کنید که طبیعت هم زد نداره. خب پس بنابراین حرف شما رو اگر تحلیل کنیم نتیجه میدهد که فلک نفسش زد ندارد، عقلش زد ندارد، نتیجه نمیدهد که طبیعتش زد ندارد، در حالی که منظور شما این بود که ثابت کنید طبیعت فلک زد ندارد. شما به منظور خودتون نرسیدید. این اعتراضی که برای نیستینا وارد میشه، جوابشو باید بذاریم برای جلسه بعد. میشه